السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرذلين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الكاظم عليه السلام: اجتهدوا في أن يكون ساعاتكم أربع ساعات، ساعة لمناجاة الله وساعة لأمر المعاش وساعة للذاتكم في غير محرم وساعة لمعاشرة الإخوان الذين يعرفونكم عيوبكم. شب شهادت مظلومانه امام کاظم، امام همام، حضرت موسی بن جعفر، روحی و ارواح العالمین له الفداست. منتها موضوع بحث این ده شب ما در مورد جوان و ازدواج آسانه که سیر بحثی خودش رو میطلبه و مدخل بحث و توضیح بحث و نتیجه مباحث ویژه خودشه. منتها چون امشب شب شهادت آقا امام کاظمه، اجازه بدید امشب رو حول و حوش شخصیت امام کاظم و طالب ایشون فرمایشاتی که فرمودن و سیره عملی امام کاظم با همدیگه صحبت بکنیم. از جا داره که در ابتدای منبر و جلسه برای عرض تسلیت به پیشگاه مقدس آقا امام زمان و حضرت زامن آقو یار قریبان امام رعوف امام هشتم علیه السلام صلواتی محمدی خط که مشرف شدن در بدر ورود به حرم از حضرت رضا علیه السلام خواستم که در طول 23 سال روزخانی و نوکری که همیشه دست عنایتشون بر سر ما بوده و هست و همیشه ما شرمنده الطاف امام رضا بودیم و هستیم، از حضرت خواستم که آقا من بعد از یک ماه دوران نقاهت و مریضی میخوام که اولین منبرم رو به نام موسی بن جعفر شروع کنم و افتخار دارم که شروع نوکریم رو بعد از این مریضی بسیار حاد که طبیب میگفت ما سه مرتبه در اتاق عمل ناامید شدیم به طور کلی، ولی حضرت رضا نخواست که زود بریم و باز یه فرصت دیگری به ما داد، یه چند سباهی رو که نمیدونم چقدر هست چه مدتی طول میکشه به ما اجازه دادن مجددن نوکری بکنیم. از حضرت خواستم که با کسالتی که هنوز باقی مونده است توفیق بهمون بدن، توانی بهمون بدن، بتونیم انشاءالله نوکری بکنیم. اگر که منبر یه مقداری آرام هست یا مثل ثابت نمیتونیم اونجوری منبر بریم، این رو به من حق بدید، چون طبیب به ما گفته که تا 3 ماه استراحت مطلق و قبل از اینکه بیام ازش اجازه گرفتم، گفت به شرطی که آرام منبر بری و هر وقت که احساس ناراحتی کردی جلسه رو تمام کن. خب شما مشهدی ها و زائرای محترم همیشه با ما ساختید، همیشه و من یقین دارم که این ده شب با ما خواهید ساخت و ملاقات خواهید کرد. من دعا میکنم شما رو، شما ما رو دعا بردید و برای سلامتی آقامون و نعمتمون امام زمان یه صلوات دیگری محمدی خواهد بفرمایید. شروع کلام امام کاظم با واژه اجتهدوه، کوشش بکنید که ساعات شبانه روزتون رو به چهار قسمت تقسیم بکنید. هر جا واژه اجتهدو در سیاق روایات ما میبینیم، هر جا در کلمات معصومی کلمه جهد یا جاهدو یا اجتهدو هست، از همین واژه پی به اهمیت بحث میبریم. یعنی اگر کسی این کوشش و تلاش رو نکنه به قله نمیرسه. زمانی میگن جهد کنید، دقت کنید که کار آسانی بله نیست. کسی که داره میره بالا کوه، از دامنه داره میره بالا به گردنه میرسه، هرچه به قله نزدیکتر میشه اون راهنمای کوه نوردی به کسایی که نفسشون بریده است و مثل منظور خسته میشن و دلشون میخواد بشینن و ادامه راه نداشته باشن، همش میگه یه مقدار دیگه کوشش کنید، یه مقدار دیگه صبر کنید، تحمل کنید، انشالله با کوششی که خواهید داشت به قله میرسید. تو جاده صاف و راحت معنای اجتهدو معنا نداره. از کلمه اجتهدو معلوم میشه هر کسی توان این تقسیم بندی رو نداره، یا عبارت دیگه هر کسی حال این کار رو نداره. وقتی حال نباشه انگیزه نیست، انگیزه نباشه حرکت نیست، حرکت نباشه صعود نیست، صعود نباشه به قله رسیدن محاله. پس کلمه اجتهدو جمع میکنه همه این مطالب که یک، این کار هر کسی نیست. خلاصه یک آدم قوی میخواد، کار هر کس نیست خرمن کوفتن. گاو نر میخواهد و مرد کهن، یک کار دشواری. یک یعنی با اولین مشکل زود جا نزنی، از اول بهتون بگم کار سختیه. یک دوم بهتون بگم اگر توی این مسیر اومدید جدا شدید از بقیه، یعنی کسی که اجتهاد بکنه در این مسیر معمولی نیست، مثل من، مثل شما، یه آدم ورزیده است، یه کسیست که آماده شده با مشکلات این راه مبارزه بکنه. پس این یه مداله. اگر کسی به این کار که امام کاظم می‌فرماد عملیش کرد بهش رسید، مدالش میدن. مدالش هم از این چهار ساعت پیداست. چی گیر آدم میاد؟ اجتهدوا فی ان یکون ساعاتکم اربع ساعات. صبح که بیدار میشید تا شب که میخوابید، ساعاتی که بیدارید رو به 24 ساعت ساعتتون رو به چهار قسمت تقسیم کن. چند وقت پیش من به فکرم افتاد که یک رساله عملیه بنویسم. به اساتید دیدم که گفتم، خندیدم، گفتم چه شما آیت الله شدید؟ گفتم رساله عملیه فقهیه نه که مراجع می نویسن، یه رساله عملیه رفتاری. که صبح که آدم از خواب بیدار میشه تا شب که میخوابه با چه چیزایی سر و کار داره؟ قرآن و روایات برای این اعمال روزمره ما چه دستوری داده؟ من میخوام اینا رو بنویسم. آیاتش رو جمع کردم. لا رفتن، لباس پوشیدن، خندیدن، حرف زدن، انتخاب رفیق، مسجد رفتن، منزل اومدن، سلام علیک کردن، بازار رفتن، هر چی که شما از صبح تا شب باش سر و کار دارید تو قرآن پیدا کرد. اومدم تو روایات بگردم که متاسفانه مریض شدی با نشد. این روایت خیلی جالبه. او کتابی که ما میخوایم بنویسیم و نصفش تموم شده و هنوزم معلوم نیست کی تموم بشه و کی چاپ بشه و چاپ بشه کی به دست شما برسه، خلاصه همه این حرفا رو امام کاظم جمع کرده توی چهار کلمه. یعنی اگر این کتاب دستتون نرسید خیلی هم دلتون بله نسوزه، آخه شاید چاپ بشه. حالا مرد عملی میگفت که سالی که نکوست از بهارش پیداست. بسم الله یکیش. ببینیم چجوری میتونیم زندگیمون رو نظم بدیم، آچه کنیم. حضرت فرمود یه ساعتی رو، نه یک ساعت ها، یه چهارم از ساعت شبان روزتون رو بگذارید برای مناجات با خدا. بحث مناجات با اقامه صلات و رکوع و سجود فرق میکنه. بعضی میگنن مناجات فقط باید سجاده باشه و مور باشه و تسبیح، اینجا مور باشه و تسبیح، اینجوری نیست. همین که انسان در ذکرش خدا باشه. اگر کار داری میکنی، آقایی که مغازه داری، دائم به ذکر باشی، حواست باشه شیطون کلا سرت نگذاره، از ذکر خدا، از توجهی به خدا غافلت کن. باور بفرمایید مناجات با خدا خیلی شیرینه و این حلاوت رو به هر کس و ناکسی مثل من نمیده. طاووس یمانی میگه اومدم دور مسجد الحرام طواف بکنم، دیدم آواز امام کاظم موسی بن جعفر سر به سجده گذاشتن دو هجر اسماعیل و دارن با خدا راز و نیاز میکنن. الهی عبید و کب فنابک و فقیر و کب فنابک و سائم و کب فنابک. خدایا بنده کوچیکت اومده در خونه. مناجات یعنی عشقبازی با خدا. ببینید من یه مثال میزنم. یه وقت من شما با هم رو درواسی داریم، تازه با هم رفیق شدیم، خب من آخوندم و شما هم شخصی و غالبا حاج آقا سلام علیکم و صبح ملاقات هم و احوال شما چطور. یه برخورده اتو کشیده خودمونی، اتو کشیده معمولی معدبه. یه وقت نه، من با 25 سال 30 سال با یکی رفیقم دوران تحصیل با هم بودیم، دیگه وقتی به هم میرسیم صحبت کنم، ما که نمیدیم که حالتان چطور است، خانواده محترم چگونه هم، شما چگونه هستید، دیگه خیلی سلام چطوری خوبی که اومده که میخواید به اسوانی هم اگه باشی که میخواید غلیست درش. ولی البته مشهد یا اخبار قشنگ تا یکی میاد مشهد اول بهش میگن که این میخوای بریم. این یه اخلاقی است که منحصر به فرد. ما اصفهانی اخلاقمون قشنگتر از شما. ما تو یکی در خونمون میاد میگیم که نمیای تو، نمیگه بیا تو، همه اول نه رو تو درنش میذاریم. تو اون روزا میگفتن مشهدی و اصفهانی زرنگه. آبا خودمونی که باشه اینجوریه. مناجات با خدا یعنی خودمونی با خدا صحبت کرد. دیگه خیلی اوتو کشیده نیست مثل سوره هم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط مستقیم نه اوتو کشیده است، اما مناجات اینه: الهی عبیدک که به فنائک، او بنده کوچیکت اومده خدایا در خونم، فقیر و که به فنائک، دستکاری اومده، فقیر اومده، سائل اومده، گدایی اومده، قلطه تحویل مال منه، یه دیگه رو سیاهی اومده مال منه، گناهکار اومده، توبه شکنه اومده، اونی که صدها بار به قول داد و بعد زیر قولش زد اومده، اونی که پیش آبرو نداره اومده، اینا رو میگن مناجات. نمیدونم روزی چند دقیقه با خدا خودمونی حرف بزن. شما فکر میکنید اگر کسی با خدا رفاقت بکنه ضرر میکنه؟ خدا شاهده تأثیری که این مناجات داره خیلی عجیبه. من از امام کاظم بگم خدا لعنت کنه مأمون رو، خدا لعنت کنه هارون رو، خدا لعنت کنه سندی ابن شارک یهودی را. چه کردن بر موسی بن جعفر؟ آقا رو فقط تازیانه نمی زدن. من نمیخوام روزه بخوانم اول منبرم، میخوام شاهد بیارم. اگر انسان مناجات با خدا رو یاد بگیره و خالصانه با خدا حرف بزنه، سنگدلترین افرادم کنارت باشه آبش میکنه، عوضش میکنه. اینقدر که مناجات اهل بیت آدم درست کرده، اینقدر که مناجات اهل بیت تو قلوب رسوب کرده، در تاریخ ببینید الله اکبر چه کرده از این مناجات با دیگران. حالا یه نمونه شدتون سندی ابن شارک ملعون یهودی شبانه روز تو فکر اینه چیکار کنه موسی بن جعفر بیشتر زجر بکشه. شما رو به خدا سوال ازتون میکنم، بلند جواب منو بدید، یه همچی آدمی حقش لعنت الله علیه نیست؟ همش تو فکر اینه چیکار کنه موسی بن جعفر رو اذیت کنه. آخه بی انصاف، بی دین، تویی که شرف انسانی و حیوانی هم نداری، مگه موسی بن جعفر با تو چه کرده است؟ میگه روزی سه بار پذیرایی کنید از موسی بن جعفر، شلاق میزدن. حالا ببینیم تا سینه آقا تو آب و گل بوده، چون زندان توی سیاه چال بوده، زندان تو زندان قل و زنجیر گردن آقا کردن، که داره که آقا می فرماد از مناجاتشون پیداست: ای خدایی که بچه رو از شمیمه مادر نجات میدی، ای خدایی که درخت از آب و گل نجات میدی، پیداست این زندان عجیب زندانی بوده ها. و روزی چند بار آقا رو شلاق میزده، میبرده دوباره توی یک زندان دیگه فراختر بزرگتر، میگفته موسی بن جعفر رو چلاقش بزنی کافی نیست. یکی از زجرایی که به فکرش افتاد بده به آقا این بود که یک زن رقاصه ترانه خون رو لخت مادرزاد بفرسته تو زندان آقا، شروع کنه به رقاصه. میگه رفت یک ساعت بعد اومد دید این زن رقاصه ترانه خون یه چیزی بعضی نوشتن عباش آقا دار، یه چیزی انداخته رو دوش خودش، اون گوشه زندان افتاده رو خاکا داره گریه میکنه، میگه ای خدا منو به خاطر موسی بن جعفر ببخش. تا سندی ابن شارک آمد گفت نهیب زد من تو رو فرستادم آقا رو اذیت کنی، نشستی گریه میکنی. گفت خدا لعنتت کنه سندی ابن شارک یهودی، آقا مگه این موسی بن جعفر با شما چه کرد؟ مگه چی کرده از با شما که اینقدر اذیتش میکنید؟ من یه عمر دنبال گناهم، یه حرف یک زن مغنی است، این یک حرف زن یک رقاص است، من یه عمر با رقاصیم هزاران نفر رو به گناه و فحشا کشوندم، اما تو عمری که از من گذشت من آقاتر از این پسر فاطمه ندیدم، چطور خجالت نمیکشی؟
آقا چیکار کرده بود؟ آقا موعظه‌اش کرد؟ آقا نصیحتش کرد؟ آقا منبر رفت براش؟ نه، مناجات کار خودشو میکنه. وقتی زنه میاد وارد زندان میشه، میبینه آقا افتاده رو خاک رو سجده داره با خدا حرف میزنه، داره با خدا مناجات میکنه، یه مقدار ایستاد ببینه چی میگه این آقایی که یه پارچه نوره. این آقا داره دعا میکنه خدایا این زن منحرفه رو هدایتش بکن. ای خدا، ای خدایی که کرم داری، رحیمی، رحمانی، ای خدایی که همه قدرت ها مال توست. اینم از این مسیر شیطان نجاتش بده. اینا آثار مناجات بود. حسن جعفر تمام عمرش در حال مناجات و عبادات بود. امروز از امام شافعی میخوندم، میدونید که سنی ها چند فرقه هست؟ فرقه ای که به ما شیعه ها خیلی نزدیکن شافعیان، اونم به خاطر رهبرشونه امام شافعی. من ارادت دارم به امام شافعی به خاطری که تعریف ائمه‌مونو کرده در همین حد، و به خاطر همین یک دلیل امام شافعی میگه موسی بن جعفر امام المجتهدین، زین المجتهدین، افقه فقها بود، امامی بود که زین العابدین زمان خودش بود. میگه بابا اگر بخوای تاریخو ببینی، امام شافعی شیعه نیست تا آخرش محبت خلفا تو دلشه، آخرش با همه این خوبیاش مال ما نیست، مسیرش از ما جداست، اما رهبر فرقه یه عده سنیه که اونا خلفا رو قبول دارن. و خودت میدونی کسی که خلفا رو قبول داره کاری با شیعه نداره. این آقا با وجودی که مال ما نیست، میگه اگر از مردم زمان بپرسی عبد صالح کیه، میگه موسی بن جعفر. ببینید بیگانگان هم به مکتب ما و ائمه ما معترفند که رهبران دینی ما نظیر نداره، نظیر نداره. من چند وقت پیش به خاطر این 13 رجب در مریضی تو خونه مطالعه میگردم ببینم آیا خلفا درباره امیرالمومنین هم حرفی زدن یا نه. بذارید یه جمله از مولا بگم. دیدن عمر ابن خطاب خلیفه دوم میگه علی ابن ابی طالب 12 تا خصلت داره که هر کی منکرش بشه کافره. خیلی عجیبه. دشمنان امیرالمومنین درباره امیرالمومنین چی گفتن؟ خب چیه؟ میگه یکیش اینه که در کعبه به دنیا آمده، آیه مباهله در شأن اوه، آقای تعطیل مال او و زن بچه ای بود. نه رو عمر میگه. معاویه وقتی خبر رسید بهش علی رو کشتن، به او کسی که خبر داد سیری زد، گفت برن دهن تو، علی مردنی نیست، علی رفتنی نیست، علی کشتنی نیست. کی میتونه علی رو بکشه؟ نه رو علی رو کشتن، بگو فقه و عدالت رو کشتن. معاویه میگه بیگانگان در باره حقیقه ما اینا رو گفتن، اما قدر نمیدونیم. خیلی حضر ابن ربی رو پشتمون خونش تو سایه نشسته بود، راوی میگه تا منو دید منو صدا زد. حضر ابن ربی گفت بیا بالا. رفتم بالا، گفت این روزنه رو نگاه کن تو حیات، تو این خونه رو. حضر ابن ربی میگه تا به من گفت نگاه کن، منم به امر فضل ابن ربی نگاه کردم. گفت چی میبینی؟ گفتم که یه جامعه سفید رو خاکا افتاده. گفت درست نگاه کن ببین چی میبینی؟ میگه نگاه کردم، گفتم ظاهرا یه مردیه جامعه سفید پوشیده در حال سجده است. گفت میشناسیش این آقا کیه؟ گفتم نه. گفت این آقا مولاد موسی بن جعفره. همش همین خواهد، همش داره سجده های طولانی، رکوع طولانی، مناجات با خدا میکنه. جهون آقور منتون برم یه دقایقی رو به خدا خجالت بکشم بگم ساعات رو، چون اینقدر جامعه بد شده و اینقدر گرفتاری های دنیایی زیاد شده که آدم گاهی خجالت میکشه بگه ساعاتتون رو، چون بعضی به ما بعد اشکال میگیرن، ایراد میگیرن، آقا جامعه اگه تو دستتون خرج نیست مگه نمیبینید یا جامعه رو ما اینجوری حرف بزنیم، شما بگید من نیستم تو جامعه، نیستم با مردم، منم مثلا شاید خرجم جداست، نه منم مثل شما. نمیگم ساعاتی رو خدا وکیلی چند دقیقه رو از صبح که بیدار میشید تا شب که میخواید بخوابید یه مناجاتی غیر عبادات واجبتون یه مناجاتی با خدا داشته باشید. حالا من دو تا روایت براتون بخونم که این مناجات چی گیر آدم میاد. بگم بگم نمیخواید یه صلواتی چیزی خرد بخواید. مشهد صلوات های مشهدی ها خیلی بلندتر از این صلواتی که شما خطفا این روایت رو من هدیه می کنم به همه شما جوان ها و جوان دارا و زن و مرد. اگر دنیا رو به من بدن من این روایت رو به کسی نمیدم. دنیا رو به من بدن به جان خود پیغمبر اکرم که حدیث مالشون، پیغمبر اکرم فرمود سلمان خدا به دل افراد نگاه میکنه و با افراد معامله میکنه. چجوری به خدا نگاه میکنی؟ اگه خدا رو سختگیر بدونی سختگیره، خدا رو بخیل بدونی برای تو که اینجوری نگاه میکنی بخیله. خدا نگاه میکنه به طرز تفکر بنداش، لذا وقتی یه بنده ای سرش رو کج میکنه میگه یا ارحمت راهی خدا ما شرمنده تیم، لذا روایت داره از امام صادق هر وقت گناه کردید ما که بسیتون بر نمیاد بگیم گناه نکنید، امام صادق میفرماد ما که هرچی بگیم گوش نمیکنید، اما اینقدر میتونید بگید و شما هم حداقل این کار دیگه میتونید بکنید، هر وقت گناه کردید بلا فاصله بگید استغفرالله ربی و اتوب الیه. حداقل حیا کن، زود برگرد، زود توبه بکن. خودمونی مناجات با خدا یعنی این. حالا من یه کاری نشون تو بیدم، یه استاد یاد من داده، ما نون این کارم خوردیم خیلی نون توشه، خیلی برکت توشه. استاد ما فرمود ببین هر وقت ما هم گناه میکنیم، حالا ما آخوندیم یعنی معصومیم و بابا ما یه گناهات میکنیم که شما که هیچ پدر جردتون هم نمیتونه انجام بده. گناه های ما آخونداش بیشه است، جدی میگم خدا میدونه شما گناه هاتونی گناه های خاصه، ما یه گناه هایی داریم که دنیا جمع بشه مثل من اما بسن نمیتونه این گناه رو بکنه. بدترینش این کتمان ما انزل الله است، من رو منبر بشینم به خاطر اینکه با منبر این بدش نگان حکم خدا رو نگم. شما میتونید این گناه رو بکنید؟ نه نمیتونید، چون سخنگو نیستید، چون مبلغ نیستید. و این گناهی که من میکنم از زنا، از قتل، از هر چی که شما تصورش رو کنید، این گناه همه گناه بالاتره. که من بیام نونو به نرخ روز بخورم برای که دورم شلوغ بشه، برای که دور من جمع بشن، برای که مریدان کم نشن، حکم خدا رو نگم، امر به معروف نکنم، صرف حرف نزنم، جدی حرف نزنم، بگم آقا میترسم نیام یا دعوتم نکنن، این خیلی بده. این گناه رو ما میکنیم، شما نمیتونید بکنید. که میگم نونشو خوردیم خیلی عجیبه، خدا شاهده اگه با خدا معامله کنه ضرر نمیکنه. این تنصر الله بگید تنصر کن. اینو من با تمام وجودم دیدم و لمس کردم. راستی اگه برای خدا کار بکنی خدا نمیگذاره وابمونی. به قول استاد ما فهمون برا خدا زشت بده کار بندش بشه. من برا خدا یک کاری بکنم خدا محل نگذاره، این زشته برا خدا، خیلی بده. خدا با این عظمتش بده کار من باشه که بندشم بسام، تا یک کاری میکنم برا او و خدا قبول میکنه به اندازه بزرگیش جبران میکنه. دازه حرفی که میزنم و قدرش رو بدونی، خیلی به دردتون میخوره. استاد ما فرمود هر وقت گناه کردید احساس کردید کج شد، منحرف شد، خطا کردید، مناجات با خدا خودمونی داشته باشه. یه گوشه ای، یه جایی، یه فضا برای خودت دور کن، بگو خدایا گناهکارا دو جوره. نمیگن مناجات، خدای گناهکارا دو جوره. بعضی ها میخوان با تو لجبازی کنن، با تو بجنگن، میخوان مخالفت بکنن، سریع از تو بعدشون میاد گناه میکنن. خدای خودت میدونی من اینجوری نیستم، ولی بعضی گناه میکنن رو عادت و نفهمیشون. خدای من اگه گناه کردم، خطا کردم، نفهمیدم، تو به بزرگی ببخش. خدایا من به اندازه گناهانم به تو امید بخشش و رحمت دارم. روایت داریم اگه کسی اینجوری با خدا حرف بزنه، خدا به ملائکه میگه ننویسید گناهشو، ننویسید، سیاه نکنید پروندشو. خودش میگه من نفهمیدم، خودش میگه من متوجه نشدم، خودش میگه شیطون گولم زد، خودش میگه من نمیخواستم. باشه منم به دلش نگاه میکنم. اینه میگن مناجات. شما بیرید مناجات خمس عشر رو تو مفاتیح بخونید، فکر کنید مناجات توابین، خب ترجمه شو بخونید به همینه دیگه. مناجات خمس عشر همین امشب اگر رفتید حرم که باید برید حرم، امشب شبیه که باید برید به امام رضا تسلیه رو بگید، امشب که وقتی رفتید حرم و مخاطی رو بردارید خدا وکیلی و یه نگاه ترجمه مناجات خمس عشر تو مخاطیم اول شرف ترجمه شو بمید، یکی از مناجات ببینید همینه. خودمونی با خدا حرف زدن، اما این خودمونی گاهی وقتا من حرف میزنم توش بی‌ادبیه، گاهی امام معصوم حرف میزنه. چقدر خوبه مناجات ما هم شبیه مناجات اماممون باشه. یه ساعتی رو با خدا در دل بکن، یه ساعتی رو با خدا خودمونی حرف اگر ضرر کردی، من جلوی امام رضا میگم شب شهادت آقای منصر جعفری، اگه ضرر کردی توی این مناجات دانشمند رو لعنت میکنید. اگه ضرر دید یه ساعت برای مناجات، خب یه ساعت اگذارید آقای منصر جعفری همون برای لذات سالم که تو تفسیر داره تفریح. تفریح خیلی خوبه. امروز تو دانشگاه ها به از استادای دانشگاه روشنفکر بیدین و تو اینترنت و سایت ها و ماهواره اونا که دیگه بوغاست، هر کی میخواد خودشو مطرح کنه یه سوالمه وارد اسلامه. دیدید که امروز هر کی میخواد بگه من خیلی میفهمم، خیلی روشنفکرم، منکر یکی واجبات دینی میشه، یه چماق تو سر اسلام که بزنه، منکر دین که بشه، یعنی روشنفکر. روشنفکرهای امروز ما خیلیاشون به این ویروس مبتلا شدن. خدا به حق موسی جعفر شفاشون بده. اگه قابل شفا و هدایت نیستن، خدا به حق این امام رضا ریشه‌کنشون کنه. چون وبا تو مملکت بیاد چهار تا میمیرن، اما حیات دنیاییشون در خطر میفته. بعضی از این روشنفکرها، بعضی از این استادای دانشگاه‌های بی‌دین، اینا از وبا که چه عرض کنم، از ایدز که چه عرض کنم، از هر مرض و کوفتی بدترن. چرا؟ چون دانشجوی سر کلاس رو بیدین بار میارن با شعبه. تا میخوان این لحظه بزنگن اسلام با تفریح مخالفه. کجا مخالفه؟ این یکی رو اسلام یعنی موسی جعفر دیگه، اسلام یعنی قرآن و اطلاع، اسلام یعنی بخشای فاطمه، اسلام یعنی این دیگه. آقا موسی جعفر قمود و ساعتون للفظات کن فی غیر محرم. تفریح سالم انجام تفریح سالی کش معرضش یک جدول حل کردن. این جدول من بعضی از جمعه رو دیدم علاقه به روزنامه دارن یا جدول حل میکنن، نگاه کردم دیدم به خاطر چهار تا جدولی که حل کرده یه فرد یا یه سرگردن هم که سرموش بالاتره. دیدم شما ندیدیم، دیدیم انگار اطلاعاتش هم بیر بالا. همین جدول حل کردن هم آدم چهار تا لغت یاد میگیره، چهار تا سوال یاد میگیره، هم حوصله سر نمیره، سرگرمه. این تفریح سالم سالم هم هست. یک جدول حل کردن هست، ورزش کردن، هنرهای دستی هست. بعضی خانم ها خدا خیرش بده دختراشون رو تو سه ماه تعطیلات مدارس میفرستن این هنرهای دستی، حالا گل مصنوعی درست کنن، نمیدونم آشپزی یاد بگیرن، خیاطی، اینم یکیشه دیگه. امام کاظم میفرماد یه ساعاتم بگذار برای تفریح. ما منکر تفریح بله نیستیم، اما تفریح ساله باقی داری با رفقات وعده بکن یه ساعتی رو یا ساعتی رو جمع بکن روز جمعه شو با رفیقات برید تو باقی که خدا بهت داده میوه هم الحمدلله خدا بره بشینید دور هم، اما گناه نکنید، گناه نکنید، آدموار تفریح کنید. بعضی تو گناه نکنن روزشون شو نمیشه. خدا بیامرز استاد ما فرمایید چه مرضیه؟ ببین زرف پاک، آب پاک تا این فضله رو دوش نندازه نمیخوره. خب پاک بود طرف باغ اینه تا گناه نکنه، تا این ترانه رو بلندش نکنه، تا این نوار موسیقی رو ترانه نگذاره، تا این درخت رو آزار نده، تا این زمینه این باغ رو اذیت نکنه طبق آیات قرآن که اینا ذکر خدا میگن و این آقا که صاحب باغ داره مانعی ذکر میشه و درخت و زمین و باغ نفرین میکنه صاحب باغش رو و باعث میشه که برکات از بین بره، هیچی دیگه دوش نیست. آقا چرا گناه میکنی؟ با برو با زن و بچت بگو بخند، غیبت نکن، تهمت نزن، مسخره نکن، گناه نکن، محرم و نامحرم نیست، آدم باش، یک کلم آدم، آدم شدن خیلی سخته. خدا خیر بده، یکی از این رفقای آذری ما تبریزی میگفت که ما آذری های چی داریم؟ یه زر و نسل داریم. میگفت باباییه به پسرش گفت با تو آخرش آدم، تا آخرش آدم نمیشه. و بعضی واقعا اینجوری هم این سبت نهم کنن آخرش یه آقا آدم نمیدن، یه آدم شدن و چهره پیداست، از رفتار پیداست، سالی که نکوس از بهارش بید راستی اینجوری ها، راستی اینطوری. من یه قرار شد آدم بشم و تو نوجوانی پیداست، تو جوانی پیداست، بابا تا قبل 40 سالگی پیداست. اگه کسی تا 40 سالگیش آدم نشد و بعدش هم دیگه آدم نمیشه، مگر اینکه فیلم آدم یا باز بود. میگو پسر قیمش برق خورد، رفت درس خوند و دکتر شد و مرتبی زد و اینها، بعدم به منشیش گفت که این تلفن رو بگیر بابای منه بهش بگو بیاد من ببینه من آخه به یه جایی رسیدم دکتر شدم و این یه مطلق کاره من کرده کنم جوابش بده. یه رو بعد بابا رو معطل کن که بدونه ما خیلی سرمون شلوغ. بابایی اومد به اینا معطلش کرده با آقای دکتر کارتون دارن رو بفهمون. این پشت می نشسته بود جلو باباش بلند نشدن که نشسته بود، گفت بابا دیدی دکتر شدن؟ گفت بابا دکتر شدی اما آخرش آدم نشدی. آدم شدن غیر آخون شدن، آدم شدن غیر مهندس شدن، آدم شدن غیر دکتر شدن. بعضی ها مدرکه رو می گیرن اما درک نمی گیرن، درک غیر مدرک. عمامه با آدم شدن دو تاست. عمامه که سر عمر سعد عمامه سه برابر عمامه من. آدم شدن فرق میکنه. طرف آدم شده عمامه هم نداره، آدم شده حوزه هم نرفته، آدم شده حدیث هم بلد نیست، آدم شده نمیتونه تفسیر بگه، آدم شده اما پینه دوزه آدمه، اما خیاط با آدم، آدمه اما دست فروش با آدم، آدم شده اما حمال تو بازار با آدم شده. خیلی مهم آدم باش. کسی که آدم باشه حرف زدنش فرق میکنه، راه رفتنش فرق میکنه، زندگی کردنش فرق میکنه، تفریحش هم فرق. الان متاسفانه گناه کردن جز واجبات شده. عروسی بگیره مطرب نیاد عزاست، عروسی بگیره بان نگذاره، ترانه بلند نکنه، تا چهار بعد نصف شب نزند و نرخصنی عروسی نیست، گناه نکنی عروسی نیست، اصلا عشق و شور و مزش بگی یکی اینجوری گناه عروسی میکنه چون آدم نیم. یکی هم یک جوانی بود اومد ما رو تو خیابون اصفهان دید، تا ما رو دید یه دسته از این پاکت هایی که مال عقل عروسی دیدید چاپ میکنه، آره ما باز رو صبر و خدا خیلی بدیم خواستم در خونه بیام آنو گفت شد دیدم ادراما رو نصف کرد داشت تو پاکت نامه ها دعوت نامه ها میگشت پاکت منو که نوشته بود حضور محترم حضرت آیت الله حجت الاسلام دانشمند داشت میگشت به ما بده من بایستم که داشتم روی یک پاکت نوشته علی ابن موسن رضا گفتم هیئت دعوت کردی؟ گفت چطور؟ گفتم هیئت علی ابن موسر رضا اش اومد تو چشاش گفت نه هیئت دعوت نکرد من کجا دیدیم؟ گفتم ما آخونده چشام موتیست من دیدم گفت چی باکت دعوت نامه؟ گفت من همیشه آرزو داشتم دو دوران نوجوانی که اگه بزرگ شدم خواستم عروسی بکنم قبل از این که عروسیم به پا بشه و اینها یکی از این پاکت دعوتنامه رو بنویسم برای علی ابن مسرزا فردم بیلیت دارم بیام مشهد برم حرم امام رضا بذارم تو زری بگم نه امام رضا یه قدم بیاین عروسی امام رضا شما واسطه بشید امام زمان من بیاد تو عروسی من شرکت کنه ببین تفکر وقتی دعوت از امام رضا باشه دیگه مطرب نیست توی فکر عیاشی نیست شراب نیست بگو نمیدونم محرم و نامحرم قاطی بشه نیست همه بدبختی ها اینه اینجا خرابه فکر را درست نیست آدم اگه آدم باشه بگه چه عزیزی بالاتر از امام زمان شما رو به خدا اگه سراغ داریم حادث شده من هم بدیم آقاتر از حجت ابن الحسن میشنسی؟ ها یکی تو درش بگه امشب که عاشق باباشانی یه ماما رمزونیه یه ماما مریضیه قاطی کرد آخه امام زمان عروسی ما نمیان حوالی کلا این سوال اتفاقا میخوام بکنی من وقتی میخوام یک جشنی بگیرم بگم بیرم امام زمانم رو دعوت کنم و بعد به خودم بگم یعنی آقا میاد من میگم نه نمیاد وقت بپرسم چرا نمیاد چیشه که نمیاد عروسی من کجاش لنگه کجاش خطاست کجاش ایراد داره که حجت ابن الحسن نمیاد خیرابشو بگیرم به خود امام زمان امام زمان میاد جوان آدارم من به عنوان سرباز امام زمان سرباز بسیار نالایق امام زمان چون لباس سربازی تنبه جلوی امام رضا میگم آیه امام زمان خودت میدونی من اینو با تمام وجودم و اعتقاداتم دارم میگم من یه عمر در خونه شما میشناسم این خونواده رو در حد خودم آقا جان مادرت فاطمه میبینی من دارم به این جوانا قول شما رو میدم آقا رو سیاه هم نکنی میدونم میان میدونم اگر اینا کاراشونو درست کنن انحرافات و خطاها و سیاهی ها رو برطرف کنن شما میان چرا نیان؟ امام زمان میگه چرا نیام؟ امام زمان میگه آخه اگه شما غیر ما رو کسی رو ندارید آخه ما هم غیر شما شیعه ها رو کسی نداریم امام زمان میگه من هم دلم نگذده بیام توی یه جلسه عروسی شیعه ها اما هر جا میرم میبینم صدا آواز میاد میگم جا من نی آخه من هم دلم میخواد بیام تو جشن عقد شما شرکت کنم اما شما من را نمیدید آخه یا جا منه یا جا اینا هی میگید ما شیعه امام زمانیم اما تو اونو بیشتر دوست داری تا من امام زمان مطرب بیاد خوشته نه امام زمان بیاد لذت ببرید تفریح بکنید گناه نکنید هیچ کاری نمیدید یک ساعت
هم بگذارید برای امر معاش به کارتون برسید به زندگیتون برسید ولی تو پرانتز بهتون بگم امر معاشم شاید یه سوال بیشتر بود چجوری این رزق رزق تو قرآن من سه جور دیدم
گاهی رزق با تقوا پیش میاد
با تقوا آره عمل به واجباتت کنی ترک محرمات کنی آدم زندگی بکنی اسراف نکنی تبذیر نداشته باشی حرم و حلال قاطی نکنی خودت خرابش نکنی قرآن میگه ولی یتق الله بخونید یجعل له مخرج
و یرزقه من حیث لا یحتسب من خدام آقای بازاری مشهدی آقای مغازه‌دار شیعی مال هر جا هرچه میخوای باش، من خداست مشتری در مغازت میفرستم. تو فکر نکن مال مغازه پشت سنابیت ها، فکر نکن مال دکوراسیون مغازت ها، من مشتری میفرستم، برکتش رو من به تو میدم. میدونی اگه مال برکت نداشته باشه چی میشه؟ برکت برکت عمر اگه برکت داشته باشه میشه علامه مجلسی. 63 سال عمر کرده، این همه کتاب، این همه خدمت، تو 24 ساعت شبانه رو 3 ساعت میخوابیده، 21 ساعت برای علی و بچه‌های علی کار کرده، 63 سال هم بیشتر عمر نکرد علامه، مثل عمر رسول الله. اما کسی که سرباز پیغمبره، مثل پیغمبر خدمات داره، نفی انداز رسول الله، یک خدماتی که پیغمبر تعیید میکنه برکت داشته باشه. این یکی از شاگردای اندامه مجلسی، ببینید چه عمر با برکتی، چون خدا برکت میده ها، تقوا داشته باشه خدا برکت میده. یکی از شاگرداش شده سید نعمت الله جزایری که از اصفهان علامه میفرسته برای خوزستانی که همه سنیان زمان علامه. این سید که شاگرد علامه مجلسی بوده، یه تنه بیش از 100,000 سنی رو شیعه میکنه.
برکت
بود، برکت عام داشته باشه علامه، قلم برکت داشته باشه میشه قلم عاشق عباس قومی، حنجره برکت داشته باشه میشه حنجره یاسق احمد کافی. چقدر ترحل آدم کرد، چقدر بی نماز آدم کرد، والا از کافی ملاترم بود و هست، والا خوش صداتر از من بود. اما اون نمکی که امام زمان به حنجره عاشق احمد داد و به بقیه آخونده و روزه خونا نداده، به این اندازه رفتم کربلا چطور خالی چسبیدم به زریح امام حسین، داشتم با احبابم حرف میزدم دیدم صدا میاد، گوش کردم دیدم صدا نوار کافی داره، دو تفلان مسلم میخونه. این چه نکتری، این چه روزه خونی که صدای روزه خونی نوکریش به ارباب برسه، والله این مقام شامل حال هرگی نمیشه. خب این تقوا داره کافی، بانی با امام زمان عوض نکرده، بانی با منبره عوض نکرده، بانی رو با دولت وقت عوض نکرده، بانی رو با طاغوت عوض نکرده. میگه امام زمان، امام زمان، امام زمان، امام زمان، در راه امام زمان هم بکشنش. حالا 27 سال رفته، هر جا بری از نوار فروش ها بپرسی بالاترین آمار تکثیری نوارتون مالکیه. میگه آقا ما رفتیم لندن، خارج اروپا، دیدم شیعه لندن بزرگ شده که ایران هنو ندیده، ما را سوار ماشین کرد برسونه، زبطش روشن کرد، دیدم صدای کافی داره برای امام زمان میخونه، گریم گره. گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم عراق میرم کافی، تو بلاد کفر میام کافی، تو کشور، تو هر شهر و استان و دهی میرم کافی. این چی کرده است این مرد 41 ساله 42 ساله؟ این چی کرده است؟
تقوا، تقوا.
ما آخوندن که منبرامون اثر نداره، کاری با گوشا شما مستمعین نداره، همه اشکال ما ده ایجاز، یه هنجره دیگه هنجره نی. تقوا داشته باش به دل میشه. هنجره 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 اینا اینه برکت، یعنی مال برکت داشته باشه میشه خانم گوهرشا ها؟ ولیتق الله یجعل له بگو مخرج و یرزق من حیث لا یحتسب. یه سری از مالا قرآن میگه، میگه با تلاش و کار به دست میاد، نیست الانسان الا ماسا. یه رزق هم رزق مقسومه، خود خدا گفته و ما من دابت الفل از الا به علمداه رزق ها، هر جنبنده این خوره زمین تو کن بقرا، هر جنبنده من رزق شده. که اون حدیث شما هزار بار شنیدید از منبری ها که موسا گفت خدایا چجوری رزق میدی به این کرمه، شنیدین؟ آمد کنار رود نیل و جبرئیل آمد و شب پری زد و رود نیل باز شد و تخت سنگی بود و شب پری زد و تخت سنگ دونیم شد زیر تخت سنگ ته کف دریا رود نیل و گفتن نگاه کن نگاه کرد یه برگ سبزی دهانی کرمیه. خدا میگه من همه تونو میشناسم، همه تونو خودم خلق کردم، قول دادم رزقه رو بدم، اما این فیتیل رزقه دست خودتونه، گناه بکنید میکشمش پایین، گناه نکنید تقوا داشته باشید برکت بهش میدم. اگر آقا این شیر آب رزق کم و زیاد شد مربوط به منبع آب نیست، خودت شیرش رو خراب کردی، حروم میکنی، حرومش میکنی، خدا کمت میذاره. آقا نوشته پشت مغازش رو شیشه، نمیدونم دیدید یا نه، آقا به یک فروشنده یک دختر زیبا نیازمندیم، به این منبر آموزان چی که با چشمان دیدم میگه، رفتم به فروشنده میگم تو غیرت نداری؟ تو خجالت نمیکشی؟ تو حیا نمیکنی؟ ما به یک فروشنده خانم نیازمندیم، خب حالا اما این غیر زیباش یعنی چه؟ کخ داری؟ ریشت خرابه؟ مرض داری؟ اینقدر مملکت شیر تو شیر شده و اینقدر مملکت خر تو خر شده که هر که هر غلطی خواست بکنه بگیری؟ حالا کس نمیاد جلو تو بگیره؟ معمول نیست بیاد یقت رو بگیره بگه این چیه نوشتی برای عفت عمومی؟ خلاصه سر داره. بله وبا که میاد ببین چه کردن تو تلویزیون، چه کردن تو روزنامه، چه درد هی حرف میزنن، دستا را بشورید، سبزی نخورید، میوه رو صد بار بشورید، چه کنید چه کنید باید هم بکنن. بابا یه عمر وبا تو این مملکت، وبا فحشا و بیدینی و نمیدونم کفر و الحاد زیاد شده، یه کسی نیست داد بزنه میگه جلو وبای فحش و بیبندوباری رو بگیری؟ روز به روز داره به کوکولیا اضافه میده. چند وقتی دیگه رفقا میگو من مازندران رفته بودم سخنرانی کنار دریا دیگه چادرم اینا التماس دعا، میگو یه جلسه فاطمه بگیرید برای حجاب، جلسه خط بگیرید برای چادر، تموم شد و یه جلسه بگیرید جلو اینو بگیرید. این وبا که بدتر از او وباست، این وبا قبرستون پر میکنه، او وبا جهنم پر میکنه، این وبا خطرناکتره. زلزله اومد بم آقا چی کردن شهرداری ها دمشون گرم، پدر مهندس ها رو در آوردن و پدر اونا که میخواستن خونه در بیارن دو خونه بزدن، میگفتن آقا باید الان هم دید شهرداری میگن آقا 20 میلیون 30 میلیون هرچی برج بالاتر 50 میلیون 100 میلیون هرچی پروژه چقدره باید بدید زیر خاک بکنید، فدراسیون ضد زلزله. زلزله بم آمده 40,000 تا کشته شدن، دیگه نمیخوام اتفاق بیفته، باریکلا آفرین بر شما، احسن بر همه شما که اینقدر برای جان مردم حساسیت قائلید. ببخشید یه زلزله فحش و فساد ما چیکار بکنیم؟ برای فدراسیون اعتقادات مردم چی کردیم؟ با یه شبه داره زلزله میفته توی روزنامه ها، توی ماهواره، توی اینترنت، توی دانشگاه ها، سر کلاس ها، تمام اعتقادات دانشجو دانش آموز دارن میریزن به هم، برای این چی کردیم؟ وهابیت که داره توی مملکت بیداد میکنه، برای زلزله وهابیت چی کردیم؟ برای اون هم ارزش قائل میشه. رزق و خدا میرسونه، خودت کم و زیادش بکن. من آخون اگر بیام منبرم رو بگذارم برای تبلیغ دین، فقط فقط هر جا لطمه به دین میخوره داد بزنم، حتی لطمه به اقتصاد میخوره من اقتصاد سلام نمیشه، اقتصاددان ها روشو میگن به من میشه، ویروس وبا میاد و ویروس خوره میاد و ویروس ایدز میاد، من دکتر نیستم اونا بیان توضیح بدم، من هر جا لطمه به دینم بخوره و واجه برم داد بزنم، درسته؟ هر کی کار خودش، وقتی کم دینم گذاشتم و حدیث داره محبوبیتم خدا کم میکنه، چرا؟ دعا ندبه میگه اللهم وال من والا و آد من آدا، بعدش چیه؟ و انصر من نصرم و اخذل من خدا یاری کن.
رو که امیر المؤمنین رو یاری میکنن،
علی رو یاری میکنن، 14 معصوم رو یاری میکنن، قرآن رو یاری میکنن، عترت رو یاری میکنن، دین رو یاری میکنن. خدایا اینا رو یاریشون کن. اما اونهایی که کاری با دین بله ندارن، مردم بیدین بشن پول من کم نشه، مردم بیدین میشن بشن، محبوبیت من کم نشه، خدا کم بذاره. تمامی دلا دست خدا هست. خدا یک کاری میکنه ها، تمامی 70 میلیون با من متنفر بشن. من اینقدر هم من پول خرج کردم که من رو دوست بداری نمیشه. اما وقتی کارو با خدا باشه، هیچ کس هم من رو نمیشتست، نمیدونی از کجا اومدم، کی هستم، ندم کی، بابام کی، من کجا بودم. اما اینا حدیث هاست، ما داریم با چشم رو ببینیم. خدا یه جوری دلا رو متمرکز میکنه، شب میخوابی، صبح بلند میشه، میبینی یک مملکت عاشق یکی شده. میمار کیه؟ دسته کیه؟ دسته خدا هاست. حتی کم میداری برا دین؟ کمه خدای به حق امام حسین، اونایی که دین رو یاری میکنن یاریشون کنن. اونایی هم که میتونن یه کاری برای دین بکنن و کم دین میذارن، به حق این امام رضا ریشه کنشون کنن. رزق و تقوا با کار و تلاش رزق. خب یه ساعت هم بگذار برای معاشرت با برادرانی که عیباتو بهت بگن. صبح به صبح همه اونا شونه میکنیم و میایم بیرون، مگر اونا که مو ندارن. صبح به صبح جلو آینه را میسیم، مو شونه میکنیم، خوشگل امامون باشه، امامه تو صاف میکنیم، ولی لباس تو پروتو کرده است نیست، قشن کفشن رو واکس میزنی، تیپ تو درست میکنیم. هر روز ماها یه بار دوبار با آینه سرکار داریم، شونه میزنیم، موامون رو زیشته دیگه. امام کاظم میگه یه رفیق داشته باش که کار شونه رو بکنه. دوست آن است، دوست اونیه که بهترین عیبت رو به هدیه بده. هی نیاد بگه باری کرده کارت خیلی درست، چپ بری جلوتو بگیره، راست بری جلوتو بگیره، صاف بری بگه باری کرده، خطا بکنی اخم بکنه، حقا قشنگ میزنی تشویقت کنه، گناه میکنی ناراحت بشه، نحیب بری بزنی. چند تا رفیق اینجوری داری شما؟ همه همه دیرش از این بومن برای دانشمن یه فکر بکنید چقدر رفیق دارید، رفیقاتون یکی یکی تست کنید. همه 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 چند تا رفیق دارم؟ پنجات علی، حسن، حسین، تقی، کامبیز، نمیدونم اسمای گرد. این علی چه شکلیه؟ تا حالا چند تا عیب به ما گفت؟ چند سال با من رفیقه؟ 5 سال. تو این 5 سال 5 تا عیب به من گفته؟ نه بچه هم نامردیه، عجب بیمعرفتی. یا سعید چند داره اومد رفیقه؟ 7 سال. 7 تا به من گفته، من که 100 تا قیبم، 1000 برم با هم بودیم، دیده من چه کردم. ایبام گفته نه. امام کاظم میگه رفیقی که عیب تو ببینه و نگه، این به دردت بله. هم الان یه وقت بگذار، رفیق خیلی مهمه، خیلی مهمه، رفیق خیلی اینقدر مهمه که علی ابن مهزیار احوازی 40 سفر رفته مکه امام زمان ببینه، سفر آخر وقتی ناراحت شد، آقا چرا؟ من چه مونه؟ آقا امام زمان یه نماینده میفرسه، میکشیدش کنار، میگه علی ابن مهزیار نمازات قشنگه، روزه هات زیباست، عباداتت بجاست، محرماتت عالی، قشنگ زیر کنار، همه کنار درسته، یک گره تو کارت افتاده، تا این گره با نشه فایده نکنه. چیه؟ این نه که باشون ندی، یا اینا که باشون دم خوری، اینا بعضی هاشون به درد تو بله؟ رفیقاتو تصفیه کن. امام زمان دیدن فقط نماز شب خوندن نیست جوونا، امام زمان دیدن اول تصفیه رفیقه. نماز شب نمیخواد بیان، نماز صبح دلو خیلی خدا پدرتم بیامرسه، رفیقا رو تصفیه کن. چیه مش رفیق گندیده دو خودتون اخوی؟ ها؟ امام کاظم میفرماد رفیق باید مثل مغازه عطرفروشی باشه. تو مغازه عطرفروشی میری ها مفت عطر مشامت میرسه، لباس هم با عطر میگیره، شیشه عطر هم نخرید. که تو آدم تو ماشینش یه سیگاری میاد میشه، تو تو پوپ سیگار میکشه، تو خونه که آدم میره زن بچه آدم میگه چی پوپ سیگار میدی؟ دو تا پوپ سیگار میکشه، لباس آدم بو میگیره، تو مغازه عطرفروش آدم میره بو عطر میگیره. امام کاظم میگه رفیق خوب ها مثل عطرفروش هست. یعنی اگه هیچ کم ازش یاد نگیری ها، حد اقلش این از خوبی او به تو هم میرسه، آبروی او تو هم آبرودار میشه، تو جامعه تو هم معطر میشه، خوشبو میشه. اما رفیق بد مثل مغازه آهنگری میمونه. تو مغازه آهنگری حرارت هست، خاکستر از این آهنه که داره ذوب میشه هست، ها؟ دود هست. وقتی تو مغازه آهنگری میری دود و این خاکستر رو چهره و لباست میشینه. آدم وقتی با یه رفیق معتاد تو جامعه گشت و بی آبروی او به این هم میرسه، میگن این کیه رفیق؟ کیه که؟ میگه ما که نکشیدین؟ خب نکشید، ما این که میکشه، این به چطاتو میکشه، این میکشه آبرو تو میره، این میکشه آبرو تو هم میره. آه چرا؟ امام صادق فرمود اگر با آدم های بی آبرو رفاقت کردید و آبروتون رفت، مردم رو ملامت نکنید. چه ملامت کنید؟ خودتون یه ساعتی بگذارید برای این چهار. خب حالا بسم الله امشب میخوام بگم در خونه آموزم جا آقا خیلی دوست دارم. آقا میگه دوستم داری آده، چقدر به حرفای من احترام قائلی، چقدر برای حرفای من ارزش داره. امشب انشاءالله وقتی رفتید حرم امام رضا، به امام رضا بگید آقا قبل از اینکه بیان حرم رفتم پرون برای این عاشق نشستم، ببینم آقای بزرگوار پدر مهربونتون چه فرموده. امشب یه روایت از بابا یاد گرفتم، کمک کن من این حدیث تو زندگی پیاده کنم. یه قصه بگم از آقا موسر جعفر رو بسن باش. خسته شدید؟ خدا میدونه من درد گرفتم، ولی به خاطر اینکه کلم منبر نگذارم دارم اینجوری منبر میرم مثل ساله که اگر دادی میزنم بعضی خوابشون میره به پرن بلا. آره خسته نشد. الهی به حق زهرا با بغل دستیتون برید کربلا، بشد یه صلوات بلند خرد. یه آقای شاعریه اسمش ابوالعطاریه است، اصلا روزی من همه قصه ابوالعطاریه بین شعرهای عرب مشهوره، قابل احترام. چرا؟ خیلی خوبی میگه. یه کاخی ساخته بود تو بغداد هارون، خدا لعنتش کنه. آقای من یه گلگی دارم از شما مردم ایران، لعن از دهانتون افتاده، خیلی خطر بدیه، یه از وبا بدتر رو لعن. شیعه اول به لعنشه بعد به سلامشه. تو صد با بگه السلام علیک یا امیرالمومنین، صد به سواب برد بینویسن. اما اگه لعن بکنی به ابن ملجم و دشمنان علی، ثوابش به بزرگی خود. یه آقای شاعریه اسمش ابوالعطاریه است، اصلا روزی من همه قصه. ابوالعطاریه بین شعرهای عرب مشهوره، قابل احترام. چرا؟ خیلی خوبی میگه. یه کاخی ساخته بود تو بغداد هارون، خدا لعنتش کنه. آقای من یه گلگی دارم از شما مردم ایران، لعن از دهانتون افتاده، خیلی خطر بدیه، یه از وبا بدتر رو لعن. شیعه اول به لعنشه بعد به سلامش. تو صد با بگه السلام علیک یا امیرالمومنین، صد به سواب برد بینویسن. اما اگه لعن بکنی به ابن ملجم و دشمنان علی، ثوابش به بزرگی خداست، ثواب لعن و سلام نداره. اینا بیرید از علمای شرط رو بپرسید، این خیلی بده. حالا من اصفهان بگم، هارون اصفهان رو چش من نگاه بکنم، حالا اصفهان مشهدی چی نگه خیلی بده، مشهدی خراسون همسایه امام رضا، اسم دشمن امام رضا بیار چش من نگاه کنه، خیلی بده. یا امام رضا من گفتم به خدا لعنت کنه این پدر و پسر را. هارون یک کافی ساخته و چند سال طول کشید تا درست شد. وقتی قرار بود کافش را افتتاح بکنه، دستور داد با یه جشنی این کاخ افتتاح بشه، با یه مراسم. خارجی ها رو دعوت کنید، وزیر وزرا بیان، بزرگان قبائل، بزرگان اشاعر، شعرا و ادبا رو بگید بیان. گل شعرا کیه؟ گفتن ابوالعطاءیه. گویی پیره مردم بگید بیان. دعوتنامه اومد در خونه ابوالعطاءیه. ابوالعطاءیه چیکار داره به هارون؟ ابوالعطاءیه عاشق موسی بن جعفره. ابوالعطاءیه به خون هارون تشنه است، میخواد سر به تن هارون نروشه، اما دید اگه نره مکافات میشه. گفت میدین آدم زرنگ نشونه داره، نشونش اینه که هر جا رفت یه کاری برای امامش بکنه. جوانا هر جا بیرید یه کاری بکنه برای امام زمان. توی مهمونی بیرید را توی مهمونی آقا بر سلامتی امام زمان یه صلوات کن. خیلی خوب آدم شب جمعه است بهش سلام چطوری فردا صبح تو اونا به کجا میری؟ دفتر حسن بگی حالا خودت هم که نری ها همین زرنگ باش یه تیکه یه شوری بنداز یه کاری بکن برای امام. هی امام به زمان کجایی؟ میخوام کفش رو جفت کنم. من امام رو چقدر جور کفش داده که همه میخوام کفش رو جفت کنم. کنی کاری کنی به امام زمان احزام میشه این پارچه سیاه بزن برای زمان مغازه بیه این سا جهشه این پارچه این چراقی روشن رو کن این گزی شیرینی یه چیزی شکلات ها مشتری نیاز آن نمیخوا تحبیق میگم افر به چه که خوش آمدید بفرمان بیاری من جیباتون رو خالی کنم. خوش آمد اینقدر چاهان میکنید، اینقدر چاپلوسی میکنید، اینقدر به این مشتری تعارف میکنید که پولاش رو بگیرید. یک کلم هم بگید تبریک بگم تولد امام حسین، تبریک بهتون بگم تولد امام زمان، یک کلمه برای امام زمانتون قدم بردید، یک کلمه منبر نمیخواد بگید. گو میرم ببینم میشه یک کاری کرد. آرم زرنگ وارد که شد به هارون گفتن هارون ابوالعطاءیه اومد. گفت همون قدر ورود بهش بگید که شعرشو بخونه بیان. دیدم یه نگاه به در و دیوار کاخ کرد، دید وای با پول بیت المال چی کردن، وای از این بیت المال، وای از این بیت المال، وای اگر بیت المال دست نااهل بیفته و هارونی خرج باشه. شروع کرد شعر خوندن از بی‌وفایی دنیا. آقای گوش بدید، اینقدر شعران ابوالعطاءیه قشنگ بود که از خود هارون ملعون گرفته تا بقیه مهمونا یه پارچه زدن زیر گریه. اینقدر هارون خوشش اومد گفت کرد گفت ابوالعطاءیه بگید بیاد. کیا میخوان امشب گریه کنم؟ من دیگه تاریخ قشنگتر از این برای موسی بن جعفر نه خدا هم میدونه توانی هم دوست خدا باشم. اومد به تخت
گفت اول حتی یه باری کلت شعرهای قشنگی بود، میخوام یه سله بهت بدم که تو این مهمونی به هیچ کسی سله رو نمیدم، نشونش هم میده که هرچی تو میگی بپونم بدم،
سله رو من هرچی دوست دارم میدم،
اما یکی میخوام تو بگی چی
میخوام بهت بدم.
اول حتی یه نگاه به من به هارون کرد، گفت من پیرم، قد خمیدم، ماسنم سفید شده، من که دیگه چشم دنبال مال دنیا نیست خلیفه، ما دیگه عمرمون تموم شد، سرازیری قبلی، هر شب دارم غسل میکنم که با غسل کرده اگه عزایل اومد جانمو بگیره جان بدم، من نه کنیز میخوام، نه زمین میخوام، نه ملک میخوام، نه پست میخوام، نه ریاست میخوام، من یه چیزی میخوام، میدونم بهم نمیدی، اصرارم نکن.
گفت نه هرچی بگی میدم، والله میدم.
با قسم جلاله نه با خلیفه، همه دارن میشته من زشته.
با بالله هرچی بگی میدم.
با قسم جلاله نه خود. مهمون همه تعجب کرد چی میخواد؟ گفت والله بالله کلاه اولتاریه، بگو من اذیت نکن چی میخواد؟ گفت خلیف موسی بن جعفر با تو چه کرده؟
چهارده ساله آقا رو زندان کردی، مگه بزر ماتمه با تو چه گرده بود؟ تو سیاه چادر جاش دادی، باری کلا بلتایی شیعه یعنی همین، هر گاری بدونه برا آغاش گنه، خلیفه دید صدا قسم جلال خورده، همه مهمونا شنیدن چه کنم، عبدالله ابن مقفع ملعون و صدا زد
مشاورش بود،
گفت چه کنم؟ یه خنده یه کرد،
گفت خلیفه تو بنوی فردا صبح بعد از طلوع آفتاب آقا را میکنم، اما من میدونم و امشب و موسم نجبه،
این قصه مانه امشبه، این آیت مانه امشبه،
اولتاییه برگش و گره اومد خونش گریه میکنه، سجده شد به جا میاره، بزرگان شیعه بغداد و صدا زد، گفت بعدم طول آمدان بیاییم بریم کنار زندان موسی بن جعفر، در درب زندان آقا رو میخوان آزاد کنن، مریض دارا یکی میگه خودم رو قدماش میاندازم، همه دارن گریه میکنن، در زندان داره باز میشه، آقا منو بعد از 14 سال میبینی.
آماده ای بگم
یه وقت دیدن در زندان با چهار غلام سیاه،
یا زهرا کمکم کن، بگم هم غیر و زمان